افزایش تدابیر امنیتی در سفارتخانه‌های آمریکا همزمان با انتشار گزارش روش‌های بازجویی CIA از مظنونان تروریسم. توافق برای اعزام نیروهای بیشتر به عراق از سوی ائتلاف کشورهای ضد داعش. ادامه تظاهرات اعتراضی در آمریکا. باراک اوباما می‌گوید نژادپرستی ریشه عمیق در جامعه آمریکا دارد.
سلام، شبتون بخیر. بیننده برنامه شبانگاهی صدای آمریکا هستید در ساعت 3 بعد از ظهر واشنگتن، 11:30 شب به وقت تهران. من پریسا فرهادی هستم. از شما دعوت میکنم به آخرین بخش خبری امروز صدای آمریکا توجه بفرمایید. سناتور دموکرات داین فاینشتاین، رئیس کمیته اطلاعاتی سنا، امروز سه‌شنبه انتشار گزارش تحقیق و تفحص از شیوه‌های بازجویی CIA پس از حمله تروریستی 11 سپتامبر آمریکا را منتشر کرد. این اقدام به رغم هشدار برخی مقامات و قانونگذاران صورت گرفت که ابراز نگرانی کردند انتشار این گزارش به واکنش علیه منافع و شهروندان آمریکا در سراسر جهان منجر شود. گزارشی از شهلا آراسته.
سناتور داین فاینشتاین امروز در صحن سنا هنگام اعلام انتشار گزارش درباره آن صحبت کرد.
گزارش امروز بازجویی‌های دست کم 119 فرد را در مراکز سری CIA در خارج و استفاده از تکنیک‌های قهرآمیز بازجویی را که برخی به حد شکنجه می‌رسد بررسی کرده. It shows that the CIA's actions. این گزارش نشانگر آن است که اقدامات یک دهه پیش CIA لکه‌ای بر ارزش‌ها و تاریخ ماست. انتشار این گزارش 500 صفحه‌ای نمی‌تواند آن لکه را پاک کند، ولی می‌تواند به مردم ما و جهان بگوید آمریکا آنقدر بزرگ و شجاع است که به اشتباهات خود اعتراف کرده و از آنها بیاموزد.
خانم فاینشتاین در بخش دیگری از سخنان خود در سنا همچنین اضافه کرد:
کسانی هستند که با اتکا به این گزارش خواهند گفت دیدید آمریکایی‌ها چه کار کردند و خواهند کوشید اقدامات شریرانه خود را توجیه و خشونت‌های بیشتر را تحریک کنند. ما نمی‌توانیم از این کار جلوگیری کنیم، ولی تاریخ ما را بر اساس تعهدمان به یک جامعه عادلانه که با قانون اداره می‌شود قضاوت خواهد کرد.
انتظار می رود در این گزارش تکنیک های بازجویی از جمله محرومیت از خواب و شبه غرق سازی شرح داده شود که برخی از آنها به مراتب از آنچه پرزیدنت جورج بوش مجاز کرده بود فراتر رفتند. برخی از مقامات و اعضای کنگره نگرانند که گروه های افراطگرا از این گزارش برای پیشبرد هدف های ضد آمریکایی خود بهره برداری کنند.
آنها از این سوء استفاده می کنند. می دانیم که اهرام تبلیغاتی داعش خواهد شد.
پیشاپیش انتشار این گزارش تدابیر امنیتی در اماکن و تأسیسات دیپلماتیک و نظامی آمریکا در خارج از کشور افزایش یافت.
این در واقع خشونت را تحریک می کند.
زمانی که برخی جزئیات تکنیک های شدید بازجویی توسط CIA در زندان های مخفی آن پس از حمله های 11 سپتامبر فاش شد، دولت پرزیدنت بوش زیر انتقاد شدیدی قرار گرفت. این زندان‌ها بعدها بسته شدند، ولی انتظار می‌رود گزارش جدید شامل ادامه این برنامه حتی به رغم اثبات بی اثر بودن آن باشد. مایکل هیدن، مدیر پیشین CIA، این اتهامات را در گفتگو با تلویزیون CBS رد کرد.
چطور امکان دارد که ما به طور مستمر در یک مدت زمان طولانی در مورد برنامه‌ای که هیچ فایده‌ای نداشته به همه دروغ گفته باشیم؟
باراک اوباما اوایل امسال انجام برخی از این تکنیک ها را تایید کرد.
ما بعضی ها را شکنجه کردیم که این برخلاف ارزش های ما بود.
کاخ سفید گفت رئیس جمهوری آمریکا از انتشار این گزارش توسط کمیته اطلاعاتی سنا حمایت می کند. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.
شمار زیادی از فراکسیون جمهوری‌خانه کنگره با انتشار این گزارش مخالف بودند. در خارج از کنگره نیز برخی از مقامات سابق آمریکا مانند پرزیدنت جورج دبلیو بوش علیه انتشار گزارش صحبت کردند. پرزیدنت بوش در مصاحبه‌ای با شبکه خبری آمریکا CNN که قرار است یک شنبه پخش شود، انتشار گزارش را مخرب و بی‌مناسبت توصیف کرده بود. بسیاری از منتقدان می‌گویند انتشار گزارش می‌تواند به خطر افتادن منافع و شهروندان آمریکا در سراسر جهان شود. اما رئیس جمهوری آمریکا از انتشار این گزارش حمایت می‌کند. در بیانیه‌ای که امروز صادر شد، باراک اوباما گفته است یکی از نقاط قوت آمریکا این است که تلاش می‌کند اشتباهات خود را برطرف کند. رئیس جمهوری آمریکا روش‌های اعتراف‌گیری را مغایر با ارزش‌های آمریکا توصیف کرده و معتقد است آن گونه رفتار هیچ کمکی به تلاش‌های کلی ضد تروریسم و منافع ملی آمریکا نمی‌کند. وزیر امور خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای خاطرنشان کرده که مردم نباید روش گذشته را معرف سازمان‌های اطلاعاتی بدانند. جان کری امنیت جان دیپلمات‌های این کشور را مدیون فعالیت‌های CIA و دیگر سازمان‌های مشابه دانسته و از اهمیت کار آنها سخن گفته است. پرزیدنت اوباما پس از رسیدن به ریاست جمهوری دستور داد اعمال شکنجه متوقف و در خصوص روش‌های به کار گرفته شده در آن دوره تحقیق و گزارشی تهیه شود. سازمان ملل از انتشار گزارش کنگره ابراز خوشنودی کرده است. بن امرسون، گزارشگر مخصوص سازمان ملل در زمینه ضد تروریسم و حقوق بشر، در بیانیه‌ای گفت باید از دولت کنونی آمریکا برای مقاومت در برابر فشارهای داخلی که این تحقیقات را منتشر نکند تقدیر کرد. در این حال، آقای امرسون خواسته است مرتکبین آن اعمال به عدالت برسند، از تصمیم گیرنده تا فرد یا افرادی که آن را اجرا کردند. گزارشگر سازمان ملل با استناد به گفته پرزیدنت اوباما که دولت آمریکا غرق مصنوعی را شکنجه قلمداد می‌کند، یادآور شده که قانوناً وزیر دادگستری وظیفه دارد مسئولین را محاکمه کند. در خبر دیگر، نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا را در جریان پیشروی‌های نیروهای امنیتی کشورش در مبارزه با گروه دولت اسلامی داعش در عراق و سوریه گذاشت. حیدر عبادی در دیداری که با آقای هیگل در بغداد داشت، گفت در حال حاضر توان داعش ضعیف‌تر شده و نیروهای عراقی توانستند این پیکارجویان را وادار به عقب نشینی کنند، اما نیاز به کمک‌های بیشتر نظامی دارند. آقای عبادی همچنین به خبرنگاران گفت پیکارجویان داعش توانستند به تسلیحات بیشتری دست پیدا کنند و هنوز می توانند بین عراق و سوریه تردد کنند. این برخلاف نظرات فرماندهان آمریکایی است که گفتند حملات هوایی ائتلاف داعش را از این دو زمینه باز داشته است. و همکارم علی جوانمردی از عراق به ما پیوسته تا در همین رابطه توضیحات بیشتری بده. علی، هدف از دیدار چاک هیگل که از وزارت دفاع آمریکا استفاده داد از عراق چیه؟
پاریسا، قاعدتا نباید چاک هیگل به عراق میومد، ولی رسانه های عراقی عمده ترین هدف این سفر رو تدارک و آمادگی برای حمله به موسل، مرکز و پایتخت دولت به اصطلاح اسلامی عنوان کردند. حمله ای که قریب الوقوع هست و رسانه های عراقی میگن که این حمله پیش از سال جدید مسیحی خواهد بود. ولی جدا از اون، به گفته دفتر نخست وزیری عراق، آنچه که در نشست نخست وزیر عراق حیدر العبادی که خود هم اشاره کردی با چاک هیگل داشته، طرف عراقی، هیئت عراقی از وزیر دفاع آمریکا خواسته که قولهایی رو که به عراق داده در مبارزه با داعش، عمل کردن به این قولها رو سرعت ببخشه. یکیش ارسال تسلیحات سنگین، دومی مسئله فرستادن تعداد بیشتری از مشاورین که 1500 مشاور نظامی، آموزش نیروهای تعداد بیشتری از نیروهای عراقی به ویژه عشایر سنی. و در هر صورت این خواستی هست که طرف عراقی داشته به گفته دفتر نخست وزیری. ولی همزمان مسئله‌ای که اینجا بسیار مهم هست و به نقل از مقامات امنیتی عراقی، نگرانی آمریکا از این هست که در صورتی که، یعنی آمریکا از این نگرانه که اگر بار دیگر سلاح‌های سنگین به دولت عراق بده، به ارتش عراق بده، یعنی چه تضمینی هست که این سلاح‌ها بار دیگه به دست داعش نیفته؟ سلاح‌ها و تجهیزات نظامی 60,000 تن از ارتش عراق در تابستان گذشته به دست نیروهای داعش افتاد و این در حال حاضر دو طرف عراقی و آمریکایی مشغول یک سازوکاری هستند که بتونند بار دیگه چنین اتفاقی رخ نده و بتونند در این راستا عمل کنند. ولی یک نکته بسیار مهم پریسا در این رابطه، تلاش موازی جمهوری اسلامی ایران هست با آمریکا. هر دو طرف نسبت به این واکنش نشون ندادند. یعنی تلاش موازی چی هست؟ در حال حاضر وزیر خارجه عراق ابراهیم جعفری برای نشستی که به ابتکار رئیس جمهور ایران حسن روحانی گذاشتن به عراق رفته، ولی پس از دیداری که با همتای ایرانی جواد ظریف و ولید معلم وزیر خارجه سوریه داشتند، به نقل از رسانه‌های عراقی به نوعی ایران هم محور دیگری از کمک به مبارزه با داعش در عراق و سوریه خواهد شد. ایران به دو وزیر خارجه عراق و سوریه قول داده که کمک‌های بیشتری، حالا تعریف نشده که کمک‌های بیشتر شامل چه مواردی میشه، ولی برای مبارزه با داعش ارائه بده. یعنی یک تلاش موازی از طرف ایران با آمریکا که احتمال داره، یعنی ردی از هماهنگی بین این دو دیده نمیشه.
خب علی، پیشتر از اختلافات داخلی عراق به عنوان چالشی بر سر راه جنگ با داعش صحبت میشد، اما نیروهای مسلح عراق در چنین شرایطی آیا از آمادگی کافی برای مبارزه با داعش برخوردار هستند؟
به نظر میاد هنوز نه، ولی وضعیت خیلی فرق کرده با دوری که مالکی بود. یعنی اولا تجمع نیرو از هفته گذشته شروع شده و به نوعی در حال حاضر سنی ها از یک ماه پیش با ابتکار آمریکا و با پادرمیانی و به نوعی مشوق‌هایی که حیدر العبادی نخست وزیر شیعه ایجاد کرد، کم کم عشایر سنی دارن به صف مبارزه علیه داعش میپیوندن و این صف سنی ها هر روز داره بیشتر میشه. از طرف دیگر سلیم جبوری رئیس مجلس عراق که خودش از رهبران سنی هست، پیوسته به جبهه‌ای که حیدر العبادی یعنی دولت شیعه عراق در واقع اون رو شروع کرده و مهمتر از اون کردها که بیشترین جبهه رو 1050 کیلومتر مرز با دولت به اصطلاح اسلامی دارن، هم به نوعی همگام و هم نوا شدن با دولت عراق. یعنی برای اولین بار با روی کرده حیدر العبادی سه تشکیل دهنده اصلی عراق، شیعه ها، سنی ها و کرد ها، دارن در یک راستا مبارزه با داعش گام برمی‌دارن و به نظر می‌رسه که این دفعه بتونن کاری بکنن، بتونن مناطقی رو که داعش یک سوم عراق رو که به دست آورده بازپس بگیرن.
همکارم علی جوانمردی بود از عراق. شبکه القاعده مسئولیت دو بمبگذاری انتحاری در جنوب یمن را که در جریان آن 7 سرباز کشته شدند بر عهده گرفت. هر دو حمله انتحاری یک پایگاه نظامی در ایالت هزمود را هدف قرار داد. شبه نظامیان القاعده دوشنبه شب به وقت محلی پایگاه نظامی دیگری را در همان منطقه مورد حمله قرار دادند. در جریان حمله دو سرباز یمنی کشته شدند. آشوب‌های سیاسی اخیر در یمن به نبرد گروه‌های سنی وابسته به القاعده با شیعیان حوثی در سراسر آن کشور دامن زده است. در خبر دیگر، سازمان عفو بین‌الملل میگوید حملات هوایی برنامه‌ریزی شده اسرائیل به ساختمان‌های مسکونی غزه در اوت گذشته به منزله جنایت جنگی است. این سازمان اعمال خشونت از سوی اسرائیل و حماس را محکوم کرده و آن را مغایر با تعهدات بین‌المللی هر دو طرف دانسته است. در رابطه با گزارش سازمان عفو بین‌الملل، صالح حجازی، یکی از اعضای این سازمان مستقر در لندن، به صدای آمریکا در مورد چگونگی تهیه این گزارش توضیحات داده که می‌شنویم.
In the cases that we've looked at, Israel has attacked buildings.
در گزارشی که امروز منتشر شده، آمده اسرائیل با حمله به اماکن مسکونی و چند مرکز تجاری در منطقه رفح، سرپناه و محل درآمد بسیاری از افراد را تخریب کرده. از نظر ما اسرائیل بدون هیچ دلیل قانع کننده و هدف نظامی به این اماکن حمله کرده. اسرائیل ادعا کرده که حماس از اماکن مسکونی برای حمله موشکی به آن کشور استفاده می کند، ولی ما تاکنون به هیچ مدرکی مبنی بر استفاده حماس و دیگر گروه های فلسطینی از اماکن مسکونی برای حمله به اسرائیل دست نیافتیم.
این سازمان بین‌المللی خواستار تحقیقات مستقل و کامل در این مورد و محاکمه عادلانه عاملان آن شده است. به گفته صالح حجازی، اسرائیل و حتی گروه‌های فلسطینی تاکنون اجازه انجام تحقیقات مستقل در این خصوص را صادر نکردند. ارتش اوکراین و جدایی طلبان هوادار روسیه برای برقراری آتش بس سلاح‌های خود را زمین گذاشتند. سخنگوی ارتش اوکراین تایید کرده که نیروهای دولتی در چارچوب برنامه به اصطلاح روز سکوت از عملیات علیه نیروهای شورشیان دست کشیدند و رهبران شورشیان هم وعده دادند که آتش بس را رعایت کنند. دولت اوکراین روز سه‌شنبه را برای مذاکرات صلح تعیین کرده، اما رهبران شورشیان سعی می‌کنند این گفتگوها را به تعویق بیاندازند. اوکراین روسیه را متهم می‌کند که سلاح شورشیان را تعمیم می‌کند. روسیه اما این اتهام‌ها را رد می‌کند. مسئله‌ای که بر تیرگی مناسبات میان دو کشور افزوده است. انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، رفتار روسیه در قبال درگیری‌های اوکراین را مورد انتقاد قرار داد و بر تعهد آلمان به اوکراین مستقل و آزاد تاکید کرد.
ist diese Krise nicht zu lösen. Und Diplomat
این بحران راه حل نظامی ندارد. تمام تلاش ها باید دیپلماتیک باشد. به شما اطمینان می دهم که من و وزیر امور خارجه هیچ فرصتی را برای تکرار مجدد این که ما خواهان راه حلی دیپلماتیک هستیم و باید به پیمان مینسک برگردیم از دست نمی دهیم. بگذارید سعی کنیم. به صبر زیادی نیاز داریم. ولی من قانع شدم که شدنی است. ما باید آن را به عنوان درسی از تاریخ انجام دهیم.
خانم مرکل این سخنان را روز سه‌شنبه در اجلاس حزب دموکرات مسیحی در شهر کلن عنوان کرد. او تایید کرد که روسیه قانون بین‌المللی را نقض کرده و همچنان به نقض آن ادامه می‌دهد. ویتالی کریشکو شهردار کیف هم در این مراسم حاضر بود. آنگلا مرکل خطاب به وی گفت که از کشورش در همه زمینه‌ها حمایت خواهد کرد. کمیته اطلاعاتی مجلس سنای آمریکا گزارش شیوه‌های بازجویی CIA پس از حمله تروریستی 11 سپتامبر به آمریکا را منتشر کرد. ایران به نقض توافق هسته‌ای از طریق خرید تجهیزات جدید برای یکی از راکتورهای خود متهم شدند. مقام‌های ایران اما خرید این تجهیزات را نقض توافق نمی‌دانند. تظاهرات اعتراضی در شهرهای مختلف آمریکا همچنان ادامه دارد. باراک اوباما میگوید نژادپرستی ریشه ای عمیق در جامعه آمریکایی دارد. و در ادامه همین برنامه، اسکی روی یخ وسط زمین و هوا در ارتفاع 57 متری در طبقه اول برج ایفل. و در ادامه خبرها، مقام‌های آمریکا ایران را به نقض توافق هسته‌ای از طریق خرید تجهیزات جدید برای یکی از راکتورهای خود متهم کردند. مقام‌های ایران اما می‌گویند خرید این تجهیزات نقض توافق نیست. این نخستین بار پس از تمدید مذاکرات هسته‌ای در آذر ماه است که ایران با اتهام نقض تحریم‌ها مواجه می‌شود. همکارم آرش سیگارچی گزارش می‌دهد.
نشریه فارن پالیسی به نقل از دیپلمات‌های آمریکایی خبر داد ایران تلاش‌هایی برای خرید غیرقانونی تجهیزات راکتور IR-40 عراق داشته است. واکنش ایران:
برنامه هستی جمهوری اسلامی ایران هستش.
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفته این که خرید جدیدی شده خبر ندارد، اما اگر هم تجهیزاتی خریداری شده باشد خلاف تعهدات ایران در توافق ژنو نیست. این در حالی است که برخی تلاش ایران برای خرید تجهیزات برای راکتور عراق را نقض تحریم ها میدانند.
اینطور متوقف کردن کار به روی راکتور عراق، قرار شفاهی که ایران با گروه پنج بلاوه یک منعقد کرده تا طبیعت راکتور آب سنگین عراق رو تغییر بده. حالا وقتی این خرید صورت میگیره، همزمان با اینکه آقای صالحی در تهران اعلام میکنه تزریق گازی به سانتریفیوژهای نوع تازه صورت نگرفته، نشون میده که جمهوری اسلامی به قول فرنگی ها به پلن بی فکر میکنه. یعنی اگر مذاکرات به شکست انجامید و یا زمینه اجرای تعهدات متفاوت شد، دست به ادامه تکمیل راکتور اتمی بوشهر بزنه.
ایران و کشورهای پنج به علاوه یک به تازگی توافق کردند که گفتگوها تا 6 ماه دیگر ادامه داشته باشد. اما به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های آمریکایی نگرانند که جمهوری اسلامی به برنامه‌های هسته‌ای خود سرعت داده باشد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید میگوید اینکه ما نگران خریدهای ایران باشیم خبر جدید و داغی نیست. وزارت امور خارجه آمریکا هم میگوید تدارک مخفیانه برنامه اتمی ایران نگرانی جدی برای واشنگتن نیست.
ما نگرانی خود در رابطه با تدارکات را در گذشته هم عنوان کرده بودیم. وارد جزئیات نمی‌شوم. می‌دانیم هنوز به اندازه کافی اقدام نکرده و باید گام‌هایی بردارند. و همین علت ما توافق فراگیر می‌خواهیم.
اما راکتور آب سنگین عراق از سال 2004 با اطلاعی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیتش آغاز شد. قرار بود امکان تحقیقات پزشکی داشته باشد، اما راکتور آن تولید کننده پلوتونیوم است که قابلیت استفاده در سلاح اتمی دارد. این اولین بار است که ایران به طور جدی با اتهام نقض تحریم ها روبرو است. برخی از سیاستمداران آمریکایی نسبت به نقض تحریم‌ها از سوی ایران هشدار می‌دهند. از جمله اد رویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، گفته دولت آمریکا به مذاکرات خوشبین است، اما ایران به نگرانی‌های ما درباره غنی‌سازی پاسخ نبوده و فرصت برای اعمال تحریم‌های بیشتر بر ضد ایران در حال از دست رفتن است. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
وزیر امور خارجه ایران میگوید مذاکرات ایران و جامعه جهانی به زودی از سر گرفته می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد ظریف عصر سه‌شنبه اعلام کرد مذاکرات ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 به زودی برگزار می شود. آقای ظریف به زمان مذاکرات اشاره نکرد. ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 آذر ماه توافق کردند که مذاکرات هسته‌ای را تا تیر ماه سال آینده ادامه دهند. پیش از این جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته بود طرفین تلاش دارند تا میانه فروردین ماه بر سر یک طرح جامع کلی به توافق برسند. در خبری دیگر، تظاهرات اعتراضی شب گذشته هم در چند شهر آمریکا ادامه داشت. تظاهراتی که در اعتراض به پرونده‌های قتل مزدوران سیاه‌پوست توسط ماموران سفیدپوست پلیس صورت می‌گیرد. رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به این اعتراض‌ها می‌گوید نژادپرستی ریشه عمیق در جامعه آمریکا دارد. پروانه هدایت گزارش می‌دهد.
حرکت‌های اعتراضی شب پیش در شهر نیویورک اطراف استادیوم ورزشی معروف شهر متمرکز بود، چون دو تیم لیگ بسکتبال حرفه‌ای آمریکا مسابقه داشتند. در تمام طول راهپیمایی معترضان جمله معروف اریک گارنر، دستفروش 43 ساله و سیاه‌پوست نیویورکی را که در آخرین لحظات زندگیش در جریان حمله چندین پلیس سفیدپوست گفته بود، تکرار می‌کردند. در داخل استادیوم نیز چند بسکتبالیست معروف هنگام تمرین به نشانه همبستگی با معترضان به رأی دادگاه پرونده‌های مشابه که در میان آمریکاییان آفریقایی تبار به عنوان تداوم مسئله نژادپرستی و تبعیض نژادی تلقی شده، لباس‌هایی بر تن داشتند که همین جمله بر روی آن نقش بسته بود: نمی‌توانم نفس بکشم. در برکلی کالیفرنیا، جایی که یک شنبه شب تظاهرات به خشونت کشیده شد، دیشب تظاهر کنندگان با مسدود کردن بزرگراه اصلی فعالیت‌های عادی شهر مثل رفت و آمد قطارهای شهری را مختل کردند. رئیس جمهوری آمریکا دیروز در واکنش به حرکت‌های جاری به ویژه در میان سیاه‌پوستان گفت سیاه‌پوستان در مورد تبعیض‌های نژادی اغراق نمی‌کنند. نژادپرستی ریشه‌ای عمیق در جامعه آمریکا دارد. آقای اوباما می‌گوید آنچه امروز در آمریکا جریان دارد با آنچه 50 سال پیش وجود داشت قابل قیاس نیست. رئیس جمهوری آمریکا از جوانان آمریکایی خواست مادام که تغییری در ساختار قضایی ایالات متحده حاصل نشده از پایین ننشیند.
در هر جامعه وقتی با مشکلی عمیق مثل نژادپرستی یا تبعیض روبرو هستید باید هوشیار باشید، اما بدونید که طول میکشه و شما باید مقاوم و قوی باشید.
ناآرامی های اخیر در پی رأی گراند جوری نیویورک برای منع تعقیب قضایی پلیس شهر فرگوسن به دلیل کمبود مدارک محکمه پسند آغاز شد. گراند جوری هیئتی است که وظیفه آن تشخیص وقوع جرم و احاله آن به دادگاه است. با اعلام نتیجه دادگاه اعتراضات به پرونده اریک گارنر نیز شدت گرفت. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
مقامات هنگ کنگ آماده پاکسازی آخرین مراکز متعلق به معترضان در این شهر می‌شوند. دادگاه عالی هنگ کنگ به مقامات اجازه برچیدن موانع خیابانی معترضان را داده است. موضوعی که به احتمال زیاد مهر پایانی بر دو ماه تظاهرات طرفداران دموکراسی و درگیری میان آنها و نیروهای پلیس خواهد گذاشت.
شاید جنبش بیش از حد طولانی شده. به عنوان یک شهروند عادی فکر میکنم بیش از این چه کاری از دست ما ساخته است؟ آیا باید برای همیشه اینجا بمونیم؟ اگر میخوایم به جلو حرکت کنیم باید قدری حرکتمون رو متوقف کنیم و تغییر استراتژی بدیم.
در سال 1997 اجاره 99 ساله هنگ کنگ توسط انگلستان به سر آمد و این جزیره به چین بازگردانده شد. با این حال شهروندان هنگ کنگ هنوز هم از بسیاری از آزادی‌هایی که در سرزمین‌های اصلی چین وجود ندارد بهره مندند. اما مقامات چین از برگزاری انتخابات آزاد برای تعیین رئیس اجرایی این شهر در سال 2017 خودداری کرده و گفتند که تمام نامزدها باید پیشتر توسط کمیته عمدتاً متشکل از وفاداران به پکن تایید شوند. 100 نفر از مردم ژاپن در اعتراض به قوانین جدید و محرمانه دولت ژاپن امروز در توکیو پایتخت دست به تظاهرات زدند. مخالفان این قوانین که قرار است از روز چهارشنبه فردا به اجرا درآید، میگویند این قوانین دست دولت را برای سرپوش گذاشتن بر کارهای خلاف و محدود کردن آزادی بیان باز می‌گذارد. بابک شوایی گزارش می‌دهد.
امروز در توکیو پایتخت ژاپن صدها نفر در اعتراض به قوانینی که قرار است از فردا چهارشنبه به اجرا گذاشته شود با پرچم و طبل به خیابان‌ها ریختند. قوانینی که سال گذشته با وجود اعتراضات شدید به تصویب رسیدند و به گفته شینزو آبه نخست وزیر ژاپن برای متقاعد کردن متحدان ژاپن از جمله ایالات متحده به تبادل اطلاعات امنیتی با آنها به ویژه در مقطعی که قدرت چین رو به افزایش است بسیار اساسی است. اما تصویب این قانون از نظر منتقدان آن دست دولت را برای مسکوت نگاه داشتن کارهای خلاف و محدود کردن آزادی باز می کند.
با این که این قوانین از فردا به اجرا در میان، دولت آبه و حزب حاکم تا حال اصلا در مورد اونا صحبت نکردن. در نتیجه ما فکر میکنیم حق داریم اعتراض کنیم، هرچند به هر حال این قوانین از فردا دارن اجرا میشن.
یوشیهیده سوگا سخنگوی ارشد دولت ژاپن میگوید دولت با قاطعیت تمام این قوانین را به اجرا در می آورد.
اما دولت به این اصل هم واقف است که همه چیز باید در پارلمان مطرح شود و مردم حق دارند به حاشیه رانده نشوند.
منتقدان در مقابل مطرح می کنند که در پناه این قوانین زد و بندهای زیادی همچون آنچه در مورد نیروگاه فوکوشیما اتفاق افتاد صورت خواهد گرفت. به موجب این قوانین هر کس در هر پست دولتی یا بخش‌های خصوصی به افشای اطلاعات محرمانه کمک کند تا 10 سال مجازات زندان در انتظارش خواهد بود. بابک شوایی، صدای آمریکا.
مجله آمریکایی تایم فردا چهارشنبه شخصیت یا پدیده سال را معرفی می‌کند. سنتی که 9 دهه است این مجله در پیش گرفته. اگرچه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران جزو نامزدان این عنوان بودند، اما نام آنها در لیست نامزدهای نهایی که روز گذشته اعلام شد خالی بود. گزارشی از فرهاد پولادی.
از دیکتاتورهای شعله‌ور کننده آتش جنگ و کشتار میلیون‌ها انسان بی‌گناه در جهان، تا شخصیت‌های از ایران، از شخصیت‌های سیاسی و نظامی آمریکا، تا پدیده‌های فناوری که مخلوق دست بشریت است و بالاخره شما، بله، انسان. مجله آمریکایی تایم طی 9 دهه گذشته و هر سال شخصیت سال را معرفی کرده است و این عنوان به اشخاص یا رویداد و یا پدیده‌ای داده می‌شود که تأثیر مثبت و یا منفی بر زندگی روزمره بشر گذارده است. امسال 8 شخصیت و یا پدیده جزو لیست نهایی این مجله هستند. معترضین شهر فرگسون که به خاطر کشته شدن یک جوان سیاه‌پوست به دست پلیس سفیدپوست به حرکت اعتراضی دست زدند. پرستاران بیماری کشنده ایبولا که با گسترده‌ترین شیوع بیماری قرن اخیر که تاکنون 7000 نفر را کشته دست و پنجه نرم می‌کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که همواره طی سال گذشته به دلیل برگزاری المپیک زمستانی سوچی انضمام شبه جزیره کریمه به روسیه و نقش وی در بحران اوکراین در سرخط خبرها بود. تیلور سویفت، پرفروشترین خواننده پاپ که با خارج کردن آهنگهایش از سرویس ارائه کننده آنلاین اسپاتیفای دنیای موسیقی را شگفت‌زده کرد. جک ما، مدیر عامل سایت خرید اینترنتی علی بابا که با ارزش 25 میلیارد دلار وارد بورس شد. تیم کوک، مدیر عامل اپل که امسال نه تنها آیفون 6 و ساعت اپل را راهی بازار کرد، بلکه رسما اعلام کرد که همجنسگرا است. مسعود بارزانی که سالی پرتحرک برای پیشبرد طرح استقلال کردستان و دفاع مستحکم در برابر پیشروی داعش داشت. راجر گودل، کمیسر لیگ فوتبال آمریکایی NFL که مدیریتش با افشای گزارش اعمال خشونت خانگی توسط برخی از بازیکنان لیگ انتقادات فراوانی را برانگیخت. گزینش برنده توسط دبیران این مجله انجام گرفته و توسط سردبیر این هفته‌نامه خانم نانسی گیبز اعلام می‌شود. علی‌رغم اینکه از سال 1998 تایم تصمیم گرفت از مردم در گزینش شخصیت‌ها یا پدیده‌ها با برگزاری نظرسنجی آنلاین کمک بگیرد، اما تصمیم نهایی را دبیران این مجله می‌گیرند. مثلا در سال 2006 مردم در نظرسنجی این مجله به هوگو چاوز رئیس جمهور پیشین ونزوئلا و پس از وی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران بالاترین رأی را دادند، اما نام هیچ یک به عنوان شخصیت سال اعلام نشد. آیت الله خامنه‌ای با کسب 9% رأی و روحانی با 0.7% رأی از مجموع آرایی که مردم به صورت آنلاین تاکنون دادن جزو لیست نهایی قرار ندارند. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.
و اسکی روی یخ در برج ایفل وسط زمین و هوا در ارتفاع 57 متری و در طبقه اول برج معروف ایفل یک سکوی یخی برپا شده تا آنهایی که قادر به اسکی کردن روی یخ هستند همزمان از منظره پایتخت فرانسه در زیر پاشون هم لذت ببرند. این تجربه بی‌نظیر هرچند برای اولین بار نیست که برای ساکنان پاریس و توریست‌ها مهیا میشه، اما با استقبال زیادی مواجه شده، مخصوصا که استفاده از اون برای کسانی که بلیط ورودی رفتن به قله برج ایفل رو در دست داشته باشن رایگانه. بینندگان گرامی، به پایان برنامه شامگاهی امشب می‌رسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر و همینطور آرشیو و زمان پخش برنامه‌ها به وبسایت ما سر بزنید. شب خوش.